اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه سوم برای وضع مشتق للاعم من المتلبس و منقضی عنه المبدا که مرحوم آخون از اون تعبیر کردن به هوال امده، اینه که امام علیه السلام تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم برای عدم لیاقت، عدم صلاحیت من عبد سنمن او و سنم، کسی که بت پرست بود، لیاقت برای منصب امامت و خلافت ندارد، امام علیه السلام برای اثبات عدم لیاقت چنین افرادی به آیه شریفه لا ینال و عهد ظالمین استدلال کرده، آیه 124 سوره بقره. و با این استدلال امام علیه السلام بطلان خلافت خلفای ثلاثه را اثبات کردند. وجه سوم اینه که استدلال امام علیه السلام به این آیه شریفه برای این منظور که ابطال خلافت خلفای جور باشه، استدلال امام به این آیه شریفه متوقف بر این هست که مشتق حقیقت در اعم باشد، و الا اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بود، این استدلال تمام نیست و تعریض به خلفای ثلاثه صحیح نبود، چون اینها حین تصدی للخلافه که متلبس به شرک و عبادت صنم نبودن تا به خاطر انطباق عنوان ظالم بر اونها حین تصدی لیاقت للخلافه للامامه نداشته باشند. چون استدلال امام متوقف بر این هست که مشتق حقیقت در اعم باشد، پس از این استدلال امام علیه السلام که حق محض هست، معلوم می شود که مشتق حقیقت در اعم، تمامیت استدلال متوقف بر این هست که مشتق حقیقت در اعم باشه، استدلال امام که تام هست، حق لا شبهت فی، پس کشف میکنیم از او که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و غیر از متلبس و منقضی عنه التلبس هست، باید مشتق اعم باشه تا این استدلال تمام باشه. خب این تعبیر مرحوم آخوند اینه که فرموده بودن که استدلال امام علیه السلام علی عدم لیاقت بر استدلال امام علیه السلام تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله کما ان غیر واحد من الاخبار به قولی لا ینال عهد الظالمین علی عدم لیاقت من عبد سنما او بسنا لمنصب الامامه والخلافه تعریضا بمن تصدى له ممن عبد السنه مدتا مدیده، که خلفای ثلاثه به اتفاق همه عالم و آدم اینها مدتی مدیدهی بت‌پرست بودن دیگه. خب برای عدم لیاقت اینها لمنصب الامامه، امام علیه السلام اینطور استدلال کرد و این استدلال نشون دهنده اینه که مشتق حقیقت در اعم. این که مرحوم آخوند فرموده عن غیر واحد من الاخبار کما عن غیر واحد من الاخبار، استدلال امام کما عن غیر واحد من الاخبار، یعنی این استدلال در یک روایت نیست، در روایات متعددی هست، در چندین روایت این استدلال ذکر شده. این روایات در تفسیر برهان ذیل همین آیه شریفه به ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، در اونجا نقل شده، روایات متعددی در ذیل این آیه شریفه نقل شده. یکی از اون روایات که در همون تفسیر برهان از کافی نقل میکنه، جلد در کافی طب اسلامی جلد 1 صفحه 175، این روایته که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی یحیی واسطی عن هشام ابن سالم و درست ابن ابی منصور عنه، یعنی درست از هشام مثلا، قال قال ابو عبد الله علیه السلام قد کان ابراهیم نبیا و لیس به امام حتی قال قال الله له انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما. امام در این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرموده که کسی که بعد از اینکه این لا ینال عهد الظالمین را حضرت تلاوت کردن، فرمودن که من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما، کسی که در برهه از زمان عابد صنم و وثن باشد، این صلاحیت برای امامت ندارد. این یک روایت البته هست، روایات دیگه هم هست در همون تفسیر برهان از اجور نقل میکنه، البته این در روایتی که از اجور نقل کرده در کافی هم هست، این روایت منتها در آخرهای جلد یک بله صفحه 699 طب اسلامیه، اونجا هست که این عبارت در روایت عیون هست که ان الامام خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت والخله مرتبه ثالثه، مرتبه امامت بعد از مرتبه خلیل نبوت و بعد از مرتبه خلیل بودنه، و فضیلتا شرفها بها و اشار بها جل ذکره فقال عز وجل انی جاعلک للناس اماما فقال الخلیل سرورا بها، حضرت ابراهیم خلیل خوشحال شده بود از این ولی قول خداوند متعال که به عنوان امام معرفی شده، درخواست کردن که و من ذریتی، ولی در جواب خداوند متعال فرمود قال الله عز وجل لا ینال عهدی الظالمین فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه و سارت فی صفه، این امامت این آیه شریفه امامت هر کسی که ظالم باشه را الى یوم القیامه نقل کرده. روایات دیگه هم در همون تفسیر برهان از منابع مختلف نقل کرده است. اما این که مرحوم آخون فرمود استدلال الامام علیه السلام تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این استدلال سابقه در روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داره، خب این را بعضی از محشین از جمله مرحوم مشکینی فرمودن که ما چنین روایتی پیدا نکردیم که رسول الله به این آیه استدلال بکنه برای اینکه بله غیر امیرالمؤمنین علیه السلام صلاحیت برای امامت و خلافت ندارد، ولی بله اینطور نیست. بله همونطور که در کلمات مرموهای تبریزی هم در البته در دروس اومده، نه روایتی که دلالت بکنه بر این که مشتمل بر این باشه که این استدلال از رسول الله صادر شده، این چنین روایتی هم داریم، که در تفسیر برهان هم این روایت را آورده در بله تفسیر بله این روایت از در بهار هم اومده به نقل از ابن مسعود در تفسیر برهان هم این روایت را آورده البته در تفسیر برهان از بله در بهار از عمالی طوسی نقل میکنه در تفسیر برهان هم از شیخ در عمالیش نقل میکنه در اون بله روایت که در بهار هم نقل شده میرسه سند به عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا دعوت ابی ابراهیم این دعای اجابت شده پدرم ابراهیم ما دعای اجابت شده پدر ابراهیم هستیم قلنا یا رسول الله به کیف سرت دعوت ابی که ابراهیم قال الله عز وجل الى ابراهیم انی جاید کل الناس اماما فاستخف ابراهیم الفرح همون دعوی که خوشحال شده بود و از خوشحالی مثلا زیاد فقال یا رب و من ذریتی ائمتون مثلی که از ذریه من هم امام قرار داده بشه فاوحل لا عز و جل ان یا ابراهیم انی لا اعطی که اهدن لا افی لکه بهی قال یا رب مل اهد الذی لا تفی لی بهی قال لا اعطی که اهدن لظالم من ذریتک قال یا رب و من الظالم من بلدی الذی لا ینال اهدکه قال من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا ولا یسلا ان یکون اماما قال ابراهیم وجنبنی و بنی ان نعمل الاصنام ان رب انهن اضللن کثیرا من الناس فقال بعد قال النبی فانتهت الدعوه الی و الی اخی فانته این عبارتی که ازش استدلال فرمیده میشه اینه فانتهت الدعوه الیه و الی اخی لم یسجد احد من الصنم قط من و برادرم علی لم یسجد برای صنم فاتخذنی الله نبیا و علیا وصیا اینکه ما بله اینکه امیرالمومنین به عنوان وصی قرار داده شده به خاطر اینکه در هیچ برهه‌ای از زمان لم یسجد لسنمن این در این تعریض به خلفای ثلاثه از همین عبارت استفاده میشه که البته در تفسیر برهان بعد از اینکه این را از عمالی شیخ طوسی نقل کرده در حدیث شماره 14 هم مربوط به همین داره که از طریق مخالفین هم این روایت نقل شده شافعی ابن المغازلی در کتاب مناقب همین روایت را به اسنادهی یرفعه الی عبدالله ابن مسعود همین عبارت را این روایت را از رسول الله نقل کرده قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا دعوت ابی ابراهیم قل دا یا رسول الله و کیف سر دعوت ابراهیم ابی که و ساق الحدیث از سابق به عینهی الی این عبارت فانتهت الدعوه الیه و الی اخی لم یسجد احدنا لسن من قد فاتخذنی الله نبیا و اتخذ علیا وصیا این مرو واقع فرمود تعصیا به نبی این استدلال مطرح شده به جهت این که از مثل این روایات استفاده میشه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب را آورده پس این که ائمه یا امام صادق علیه السلام برای ابطال خلافت خلفای ثلاثه به این آیه شریف استدلال کرده اصل این مطلب لا اشکال فی و اینم بر اساس بعضی از روایات از باب تعصیه به نبی بوده که خود رسول الله هم این استدلال از رسول الله هم صادر شده حالا در وجه سوم ادعا شده که بله این استدلال امام به این آیه شریفه برای ابطال خلافت خلفای ثلاثه دلیل بر اینه که مشتق حقیقت در اعم هست چطور در حقیقت این بچه سوم از دو تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول اینه که بله مقدمه اول اینه که هر چند خلفای سگانه در مدتی از عمرشون مشرک بودن، بت‌پرست بودن، ولی به حسب تصور مثلا خودشون یا به حسب تصور عامه‌ای که مرید اینها هستن، اینها در زمان تصدی خلافت که عابد صنم نبودن، اینها منقضی عنه تلبس به عبادت و صنم هستن دیگه. و مورد استدلال اینه که این در بله اینها بله در زمان تصدی خلافت به حسب نظر خودشون و مریداشون مثلا اینها عابد صنم نبودن، پس اینها حین تصدی ممن انقضا انه تلبس هستن. خب با این که این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که در آیه شریفه فرموده است که عهد امامت به ظالم نمیرسه، ظالم لیاقت برای امامت نداره. خب این که ظالم لیاقت برای امامت نداره، ظاهرش اینه که ظالم حال کونهی ظالمن، حال کونهی یصدق علیه عنوان ظالم، لا یصلح للامامه، لا یلیق برای امامت. خب با توجه به این که آیه شریفه فرموده که ظالم حین کونهی متصفا به انه ظالم لا یصلح للامامه، خب بخواهیم با این آیه شریفه بگوییم که این سه نفر صلاحیت خلافت را ندارن، با اینکه اینها حین تصدی این قضا انها تلبس بودن، معلوم میشه که عنوان ظالم و اتصاف به این عنوان اشتقاقی بعد انقضا هم، این عنوان اشتقاقی بعد از انقضاء مبدأ هم صادق هست. پس از استدلال امام برای ابطال خلافت اینها، برای اثبات عدم صلاحیت اینها، معلوم میشه که عنوان مشتق حقیقت در اعم من انقضا عنه تلبس، این بله من انقضا عنه تلبس، این هم عنوان مشتق بر او صادقه، یعنی مشتق حقیقت در اعم هست. این استدلال رو این حساب لا یتم الا به این که مشتق حقیقت در اعم باشه. پس وجه سوم برای اثبات قول به وضع مشتق للاعم استشهاد به استدلال امام علیه السلام. استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه در روایات وارد شده، قائل به اعم به این استدلال استشهاد میکنه و میگه چون استدلال امام استدلال صحیح هست، محض حق لا ریب فیه، و صحت استدلال متوقف بر اینه که مشتق حقیقت بر اعم باشه، پس از استدلال امام ما کشف این معنا رو میکنیم. خب این تقریب استدلال. مرحوم آخون از این استدلال، از این بله استشهاد جواب میده، استشهاد به استدلال امام جواب میده، و حاصل جواب مرحوم آخون اینه که این استدلال امام علیه السلام ربطی به بحث مشتق ندارد، ارتباطی به بحث مشتق ندارد، استدلال صحیح و تام لا شک و لا ریب فی، و صحت استدلال متوقف بر بحث مشتق نیست تا شما این نتیجه را از استدلال امام بگیرید برای محل نزاع در بحث مشتق. منتها قبل از این که مناقشه مرحوم آخون در این وجه سوم بیان بشه، دو تا نکته در خود استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه برای این منظور که عدم لیاقت خلفای قاسب للامامت و الخلافه باشه، دو تا نکته لازم و ذکره. نکته اول اینه که اون مورد استدلال در خود این استدلال آمده است که خلفای قاسب چون در مدتی از عمرشون بت پرست بودن، که این بت پرست بودن اینها به اعتراف جمیع الخلائق من العامه و الخاصه است، چون اینها بت پرست بودن و بت پرستی هم شرک هم ظلم هست، در آیه شریف در سوره لقمان هست که ان الشرک لظلم عظیم، پس اینها لیاقت و صلاحیت برای امامت را ندارند. چون خداوند متعال خطاب به حضرت ابراهیم فرمودند که لا ینال و عهد ظالمین، و اینها هم در برهه از زمان چون ظلم از اینها صادر شده، آیه بر اساس آیه شریفه اینها صلاحیت برای امامت ندارند. ولو در زمان تصدی للخلافه بت پرست هم نباشن، ولی بالاخره برهه‌ای از زمان ما در این نسبت به اینها ظلم از اینها صادر شده. خب همین که برهه‌ای از زمان ظلم در اینها صادر شده، این مانع از صلاحیت اینها للخلافه و للامامه هست. اونچه که از این استدلال در خود این استدلالم اومده اینه که صدور ظلم از اینها ولو فی برهت من الزمان، اصلا مورد استدلال اینه، ولو فی برهت من الزمان که قبل بله که محرز هست همه قبول دارن، این مانع از بله امام شدن و خلیفه شدن اینها میشود. مورد استدلال اینه. با توجه به این توضیحی که نسبت به استدلال داده شده، معلوم میشه که اونچه که در کلمات عامه اومده در جواب از این استدلال، معلومه که جواب بی ربط نسبت به استدلال و تقریب استدلاله. در تفسیر آلوسی در ذیل همین آیه شریفه در جلد 1 صفحه 513 اومده که واستدل بها بعض الشیعه، بعض الشیعه گفته بعضی از شیعیان علی نفی امامت صدیق، در اینجا نوشته بوده صدیق و صاحبیه، این نوشته اون کتاب و علامه موانه شیعه بخوریم بگیم که اینجوری، اینه که نباید اینجوری بخونیم دیگه، یا باید بگیم که یا باید بگیم این عبارت رو عوض کنیم، بگیم جبت و طاغوت و نعسل لعنهم الله لعنن و بیلا، یا اگه خیلی بخوایم تصرف نکنیم اون رضی الله عنهم که گفته شده یه لا اونجا میذاریم، لا رضی الله، که از عنوان دعا خارج بشه تبدیل به عنوان نفرین بشه دیگه. گفتن که در تفسیر آلوسی هست که بعض شیعه استدلال کرده ان برای نفی امامت این سه نفر به این تعبیر، حیث و انهم آشو مدتا مدیده علی شرک، اینها مدتی بر شرک بودن دیگه، بلاخره زندگی کردن دیگه، مدت معتنابه اینها مشرک بودن، و ان الشرک لظلم عظیم که در سوره لقمان اومده، و ظالمو به نص الآیه لا تناله الامامه، این ظالم هم که نمیتونه بر اساس این آیه شریفه امام بشه. داره در تفسیر آلوسی که بعض شیعه اینجور استدلال کردن، ولی از این استدلال جواب داده شده، عجیبه، به این که چی؟ به ان قایت ما یلزم ان الظالم فی حال ظلم لا تنالهو، لا تنالهو، اونی که آیه میگه ظالم حال کونهی ظالمن متصفن به انهو ظالم لا یصلح للامامه، ولی اینها که به امامت رسیدن، به خلافت رسیدن، نوشته اون کتاب دیگه، ول امام انما نالت هم اینجا ملوته نوشته رضی الله عنهم، ولی خب یه لا رو ما میذاریم دیگه، لا رضی الله عنهم فی وقت کمال ایمانهم و غایت عدالتهم. این آیه بر اونها تطبیق نمیکنه، چون اینها حین تصدی که مشرک نبودن، بعد از تصدی مشرک شدن. معلوم میشه که این جواب بی ربطه، چون اصلا در اون استدلال، مورد استدلال اینه، اینها چون فی مدت من الزمان اومدن، همین آیه شریفه دلالت میکنه بر این که بت‌پرستی ولو در بعضی از مدت باعث محرومیت میشه. و اونی که در این استدلال اومده اینه که آیه دلالت میکند بر این که من صدر منه الظلم ولو فی زمانن، این لا یسلل الامامه. مفاد آیه اینه، نه اینکه آیه فقط دلالت بکنه بر اینکه ظالم هین کونهی ظالمن، هین کونهی متصفن به ظالم نمیتواند باشه، نه، آیه فرموده که من صدر منه الظلم او نمیتواند، ولو فی برهت من الزمان، ولو یک روز هم عابد سنم باشه، عابد وسن باشه، این صلاحیت برای امامت ندارد. پس این جواب ارتباطی به موضع استدلال نداره. این استدلالم استدلال بعض شیعه نیست، استدلال ائمه علیه السلام هست و قبل از ائمه استدلال خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. این نکته اول. حالا توضیح بیشترم در جواب مرحوم آخوند داده میشه. نکته دوم اینه که در مورد خلفای قاسم اون چه که ثابته اینه که اینها اصلا ایمان نیاوردن، ولو به طرفت عینن اینها مؤمن نشدن. همونطور که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که لم یشرک بالله طرفت عینن، در مورد اینها هم عکس این قضیه است. اینها هم ایمان نیاوردن طرفت عینن. روی این حساب حتی حین تصدی للخلافه، حتی حین غصب خلافت هم اینها متلبس به ظلم بودن، منقضیان و تلبس نبودن. با اینکه اینها حین تلبس، حین تصدی للخلافه اینها هنوز هم متصدی ظلم بود، هنوز هم متلبس به ظلم بودن، متلبس به شرک بودن و عدم ایمان بودن، چرا چطور شده که در این روایات انگوش گذاشته شده روی این شرک اینها قبل از تصدی، قبل ظهور اسلام، قبل نشر اسلام؟ چطور شده که در استدلال ائمه علیهم السلام انگوش گذاشته شده رو این جهت؟ چرا آیه که دلالت بر محرومیت ظالم از امامت میشه تطبیق نشده بر حال تصدی اینها؟ چرا تطبیق شده بر حال قبل از تصدی، حال ظهور، قبل از ظهور اسلام؟ خب جواب این مطلب اینه که بله، هرچند به حسب واقع همینه، به حسب مقام ثبوت همینطوره که اینها در زمان تصدی خلافت و غصب خلافت هم مؤمن نبودن، در اون زمان هم متلبس به شرک و ظلم بودن، حقیقتا انقضای تلبس محقق نشده در مورد اینها. ولی به حسب مقام اثبات در ظاهر که اینها ادعای اسلام کرده بودن دیگه، مخالفین هم که اینها را مسلمان می دونستن دیگه، همون عبارت تفسیر آلوسی می گفت که اینها مثلا در اون وقت که مشرک نبودن، که چون به حسب مقام اثبات مخالفین، خود اینها و مخالفین در از جهت اثباتی کفرشون، این خود کفر این سه نفر را در اون زمان قبول نداشتن، قبول ندارن، همونطور که در تفسیر آلوسی اومده، و وقتی این مقدمه مورد قبول اونها نباشه دیگه، برای اونهایی که قبول ندارن نمیشه امام علیه السلام اینگونه استدلال بکنه. این مقدمه وقتی مورد قبول خصم نباشه، امام علیه السلام نمیتواند برای عدم لیاقت اونها للامامه به این مقدمه استدلال بکنه. در استدلال برای طرف مقابل برای خصم باید از مقدماتی استفاده بشود که مورد قبول و اعتراف خود خصمه. تلبس اونها به شرک و ظلم در برهه از زمان، اون قسمت قبل از ظهور اسلام، قبل از انتشار اسلام، این مورد قبول همه هست. همه عالم آدم قبول دارن که اینها بت‌پرست بودن. چون این مورد قبول همه هست، مورد اعتراف همه هست، از این مقدمه مقبول خصم امام علیه السلام استفاده کردن برای اثبات عدم لیاقت اونها للامامه. و الا اگر اون مقدمه مورد استدلال را کفر فعلی، ظلم فعلی اینها حین تصدی قرار میداد، برمیگشتن میگفتن که اینها که در حین تصدی ظالم نبودن، که حین تصدی که مشرک نبودن. پس این که در استدلال امام علیه السلام انگشت گذاشته شده روی بت پرستی اینها قبل انتشار اسلام، به خاطر اینکه همین این قسمت مورد قبول خصم، از این مقدمه مقبول خصم امام علیه السلام استفاده کردن برای اثبات عدم صلاحیت و عدم لیاقت اینها للامامه. حالا بعد از بیان این دو نکته در توضیح استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه برای اثبات عدم صلاحیت اینها، باید ببینیم آیا این استدلال امام دلالت بر حقیقت بودن مشتق در اعم داره، که اون کسی که وجه ثالث را مطرح کرده نظرش اینه که استدلال امام دلالت بر این جهت دارد که حقیقت که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضی عن تلبسه، یا اینکه نه استدلال امام هیچ دلالتی بر این مطلب نداره. مرحوم آخوند در اشکال به این وجه ثالث فرموده که نه، استدلال بله، استدلال صحیح و متقنی هست، ولی هیچ ارتباطی به بعض مشتقل الاعم نداره، چون صحت و تمامیت استدلال متوقف بر حقیقت بودن مشتقل الاعم نیست، بلکه یتم الاستدلال ولو مشتق حقیقت در خصوص باشه، ولو مشتق حقیقت در خصوص متلبس هم باشد باز استدلال صحیحه. خب وقتی استدلال صحیح باشه حتی با وضع للخصوص، نمیشود از صحت استدلال ما کشف بکنیم وضع للعام را. جواب مناقشه اصلی مرحوم آخوند اینه، ولی خود مرحوم آخوند فرمودن برای اینکه مطلب واضح بشه توضیح مطلب احتیاج داره به تمهید یک مقدمه، و این مقدمه باید معلوم بشه. بعد از بیان اون مقدمه روشن میشه که وجه ثالث تمام نیست، مورد اشکاله. مقدمه اینه که مرحوم آخوند فرمودن که اوصاف و عناوینی که در موضوعات احکام اخذ میشوند اینها بر سه قسم هستند. قسم اول از عناوین و اوصاف که در خطاب عقد شده، در موضوع حکم عقد شده، عنوان و وصفی است که هیچ دخالتی در ثبوت حکم للموضوع مذکور در خطاب نداره. فقط این عنوان در خطاب ذکر شده برای اشاره کردن به اون موضوع حقیقی. از باب این که این موضوع حقیقی معهود به این عنوان، به این وصفه، برای اشاره به اون موضوع حقیقی فقط این عنوان در خطاب ذکر شده. مثال معروفش همون تعبیری است که در مورد زراره به کار رفته، که در بعضی از روایات در باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث نوع اون باب در روایت مفضل بن عمر اینطور اومده که ان ابو عبد الله علیه السلام قال للفیض ابن المختار فی حدیث فاذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس، حضرت فرمود بحث به این روایت حضرت فرمود اگر میخوای احادیث ما را مطالب ما را بگیری استفاده کنی از این جالس بپرس علیکه به هازل جالس و اوم الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا عنه فقالوا زرارت ابن اعین گفتن پرسیدم گفتن این بله این جالس زرارت خب در این مثال بحث به این روایت امام علیه السلام برای اخذ حدیث تعبیر جالس را به کار برده برای کسی که یؤخذ منه الحدیث یؤخذ منه معالم الدین تعبیر جالس را به کار برده معلومه که در این مثال جلوس زراره هیچ دخالتی در جواز رجوع به او در اخذ معالم دین نداره زراره اینکه از زراره می شود معالم دین رو اخذ کرد احادیث ائمه رو می توان از او اخذ کرد به خاطر اینکه فقیه عادل و احادیث ائمه علیهم السلام پیش او بوده این موجب اخذ جواز الاخذ از او میشه قول او حجت به خاطر اینکه فقیه هست و عدالت هم داره حالا اما اینکه در چه حالی از زراره قول امام علیه السلام رو اخذ بکنیم معالم دین رو اخذ بکنیم فرقی نداره میخواد در حال نشستن باشه در حال ایستادن باشه در حال راه رفتن از او مطلبی رو بپرسه اینا که دخالت نداره فرقی نداره این قسم اول بله قسمی است که اون عنوان و وصف مذکور در خطاب دخالت در ثبوت حکم نداره فقط از جهت این که اون موضوع که زراره باشه زراره به ما انه فقیهان اون موضوع چون معهود به این عنوان جالس بود و اونجا امام علیه السلام برای این که به زراره در حقیقت او را سوق به زراره بدهد چون زراره اون در اون مجلس نشسته بود معهود به این عنوان بود از لفظ جالس استفاده کردن و الا این که دخالت در حکم نداشت این قسم اول و قسم دوم اینه که مرحوم آخون فرمود قسم دوم از عناوین و اوصاف عنوان و وصفی هست که در ثبوت و حکم برای موضوع دخالت داره و اون مبدأ اون وصف علیت داره برای ثبوت حکم قیام مبدأ به ذات علیت داره برای ثبوت حکم ولی علیتش به این نحو هست که مجرد حدوث مبدأ و قیام مبدأ به ذات ولو فیما مضا این علت میشه برای ثبوت حکم حدوثاً و بقاءاً یعنی بقای حکم دیگه در این قسم دوم احتیاج به بقای وصف و بقای عنوان نداره این مبدأ این عنوان باید محقق بشه و اگر اصلا تحقق پیدا نکنه حکم ثابت نمیشه یک نحوه دخالت داره ولی دخالتش به این نیست که حکم یدور و مدار او حدوثن و بقا نه حدوث او ولا فی برهت من الزمان کافی هست برای اینکه حکم در این مورد ثابت باشه و باقی باشه ولو بعد زوال مبدأ ولو بعد انقضاء مبدأ این حکم ثابته خب مثال هایی که در این قسمت وجود داره در کلام مرحوم تبریزی هم اومده مثلا یکی از مثال هاش این که لا تصل خلف المحدود مثلا کسی که حد خورده بله این به او اقتدا نمی شود کسی که حد خورده نمیشه به او اقتدا کرد به عنوان امام جماعت پشت سرش نماز کن خب اینجا این محدود این در این خطاب عنوان محدود حد خوردن دخالت در ثبوت الحکم عدم جواز الاقتدا دارد دخالت داره ولی اینطور نیست که دخالتش به این نحو نیست که علت برای حکم باشد حدوثاً و بقاءاً نه حدوث او ولو فی زمان ما ولو فی برهت من الزمان کافی هست برای اینکه این بله نشود به او اختراع کرد، ولو بعد موزی بعد انقضای اون مبدا، ولو بعد بشه بله اینا حالت ارتکاب موجب الحد کنار، این رو از این حالت، این حالت از او زائل شده، شده آدم زاهد عابد اورا و ناس هم بشه، ولی این حکم که عدم جواز اختراع باشه در مورد او ثابت. این قسم دوم. قسم سوم اینه که عنوان و وصفی که در ثبوت حکم در موضوع حکم اخذ شده این دخالت دارد در ثبوت حکم، دخیله، مثل قسم اول نیست که دخیل نباشه، دخیل هست، ولی دخالتش در ثبوت حکم به اینه که بله در ثبوت حکم در طول زمان حدوثاً و بقاءً وجود این وصف مدخلیت داره، قیام این مبدا به ذات مدخلیت داره در ثبوت حکم حدوثاً و بقاءً، مثل قسم اول نیست که اصلا دخالت نداشته باشه و مثل قسم دوم هم نیست که مجرد حدوث کافی برای حدوث الحکم و بقاء الحکم باشه، بلکه دخالتش به اینه که علیت برای ثبوت حکم دارد حدوثاً و بقاءً، حکم دائر مدار قیام مبدا به ذات، دائم مدار وجود وصف هست حدوثاً و بقاءً، تا وقتی که این قیام مبدا به ذات وجود داره حکم ثابته، از این حالت که بیرون رفت حکم هم منتفی میشه، زوال پیدا کرد حکم منتفی میشه. اینم قسم سوم. مثال های قسم سوم هم مثلا اگه گفتن که از یه مشتهد تقلید بکن، تا این موضوع جواز تقلید در موضوع جواز تقلید اجتهاد عقل شده، تا وقتی که این اجتهاد وجود داشته باشد، اتصاف به اجتهاد وجود داشته باشد، قیام اجتهاد به این شخص وجود داشته باشد، تلبس وجود داشته باشد، این بله حکم جواز تقلید ثابته. ولی اگه این مبدا که اجتهاد باشه از او زائل شده، یا در هم مثال نماز جماعت در ادله اگه اومده لا تصل خلف الفاسق، اینم از این قبیله، تا وقتی که شخص فسق دارد فاسق هست اقتدای به او جایز نیست، ولی اگر توبه کرد عادل شد دیگه این حکم هم عدم جواز الاقتدا بله منتفی میشه، تبدیل میشه به جواز الاقتدا. قسم سوم اینه که اون عنوان و وصف معقوضی در خطاب دخیل در حکم است حدوثاً و بقاءً. این مقدم پس اوصاف و عناوین معقوضی در خطابات احکام، اینها بر خطابات شرعیه در ادله شرعیه بر سه قسمند. مرحوم آخوند فرمودن با توجه به این مقدمه که اوصاف و عناوین بر سه قسم هستند، معلوم میشه که وجه سوم لاثبات القول بالعام تمام نیست، به خاطر اینکه در این آیه شریفه عنوان ظالم موضوع حکم در موضوع حکم اخذ شده، لا ینال و عهد ظالمین، اگر دخالت این عنوان در ثبوت حکم از قبیل قسم سوم باشد، بله استدلال امام به این روایت، به این آیه شریفه لابطال خلافت خلفای جور مبتنی بر این میشه که مشتق حقیقت در عام باشه، اگر از قبیل قسم سوم باشه که یدور الحکم مدار وجود این عنوان ظالم، ولی اگر از قبیل قسم ثانی باشد، اگر از قبیل قسم ثانی باشد دخالت ظلم در محرومیت شخص از امامت از قبیل قسم ثانی باشد، دیگه استدلال هیچ ارتباطی به بحث مشتق ندارد و در این روای در این آیه شریفه فرموده که قرینه ای نیست بر این که این نحوه دخل از قبیل قسم سوم باشه، بلکه قرینه برخلافه. قرینه برخلاف هم خصوصیت مورد عظمت مقام امامت و شرافت مقام امامت که بعد از مقام نبوت و مقام خلت هست اقتضا میکنه که این دخل ظلم در محرومیت از عبادت از امامت از قبیل قسم دوم باشه. وقتی از قبیل قسم دوم بود، پس امام علیه السلام در این روایات فرموده که اینها ولو فی بعض الازمنه، که مورد اعتراف همه عالم و آدم هست، ولو فی بعض الازمنه اینها مشرک باشن، این کافیه برای اینه که اینها نتوانند الالعبد بله امام و خلیفه قرار بگیرن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.